بنبست سلوک است که می شنوید.
خوشحالم خدمت شما هستم. در این هفته آقای دکتر قدلو به برنامه بنبست سلوک خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم. منم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمت هست
آقای دکتر. من با این جمله آغاز کردم که از بیتی از ابیات مولوی گرفته بودم: ترهات از دعوی و دعوت مگو، رو سخن از کبر و از نخوت مگو. بحث ما هفته گذشته این بود که یه عده دنبال معناگرایی و معناجویی و معنا طلبی اند و یک عده دنبال نخوت و قدرت طلبی خودنمایی. او ریاضت میکشه برای اینکه قدرت نماییش بالاتر بره و دیگری ریاضت میکشه برای اینکه مسیر حقیقت طلبی براش آشکارتر بشه، به نور حقیقت راحت تر برسه. اگر آسیب میان این دو رو بخوایم بررسی بکنیم، در واقع اون فاکتورهای مهم و اساسی چیه؟ هفته گذشته به نفس پرستی پرداختیم. اینکه عارفی که در پی حقیقت و حقیقت جویست نفس پرست نیست، در نقطه مقابل عارفی که عارف نیست بلکه عارف نماه، در فضای نفس پرستیست که به دنبال قدرت گرایی و قدرت طلبیه و اصلا ریاضتش تو این مسیره. از این معیارها بیشتر برای ما بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید اینجوری شروع کنیم که بگیم ما مسئلهمون چی بود. مسئلهمون داشت که نسبت عرفان و حقیقت، یعنی که پرده این عالم رو یه خود میزنیم کنار، یه چیزایی معلوم میشه. وقتی یه چیزایی معلوم شد، یه چیزایی کشف شد، ما یه چیزایی رو میفهمیم و این فهم ما میتونه قدرت بده. اگه شما قبل از اینکه این اتفاق براتون بیفته و این توان رو پیدا بکنید که چیزهایی رو تو این عالم ببینید، بشنوید یا انجام بدید که متوسط یا متعارف انسان‌ها نمیتوانند و شما این قدرت رو پیدا کنید قبل از اینکه نفس خودتون رو مهار کنید، خود به خود زمینه چی رو فراهم کردید؟ زمینه سرکشی نفس رو فراهم کردید.
امکانش رو ایجاد کرد.
اصلا این فرصت دیگه، شما هرچقدر صدام چجوری صدام شد؟ قدرت پیدا کرد. اگه قبلا توپ یکی رو میگرفت میزد تو گوشش، حالا چی میگن مالشو بگیره میزنه. خیلی چیز دیگه میدونی. میخوام بگم الان وقتی شما نفس رو تربیت نکردی، قدرتمند ترش که بکنی، امکانات تفرعون او رو تربیت کردی، امکان توحش او رو تربیت کردی. و این نفس اون چیزیست که به نوعی با حیوانات مشترک هم هست، یعنی اینکه حب نفس دیگه. یعنی یه جمله داره از یه فیلمی هست به نام وکیل مدافع شیطان، یه جمله داره تو شخص این جملهش حتما ارزشمندم از دیدن این بعضی از اینه که چقدر مشترک بین انسان هاست، چقدر این کار عجیبیه. جمله که شیطان میگه در آخر فیلم، وقتی دوباره اون فرد رو که تمام حقیقت رو یه بار مرور کرده و رسیده که بعد کار درست رو بکنه، میخواد دوباره گولش بزنه، از تکنیک اول استفاده میکنه، همون تکنیک اولین بار گول زده بود، و جملهش اینه: Vanity is my first favorite sin. Vanity is my first favorite sin. محبوب ترین گناه من حب نفس، خودخواهیه. خب یعنی من اگه میخوام حرکت کنم، مقدمش اینه که نفس رو مهار کنم و تمام ریاضت قرار متمرکز بشه
برای نفس،
بر کنترل نفس، نه برای اینکه کنترل نفس خودش بشه باز موضوعیت من برای اینکه قدرت پیدا کنم. این نفس را از یه بخشی از داشته ها محروم میکنم، خب به خود روح من، اراده من قوی میشه که یه چیز دیگر رو به دست بیارم که اون برای
من دوباره نفسه.
نفس خواستم میگم این خطای توش همون لحظه است.
از قناعت که تو جان افروختی، از قناعت ها تو نام آموختی. یه عده فقط دنبال اینن که بگن آقا شما آدم قانعی هستید، به 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 شما چقدر در مسیر عرفانی از اولیای خدا شدی، و این حب نفس او رو بیشتر میکنه اتفاقا.
تازه این مال این که شما گفتین پیشا قدرت و کرامته. ببین یه وقت شما به کرامت میرسی که مثلا بگم اتفاقا یه دامها کرامت، خود کرامت جزء دامهای شیطان میتونه باشه. خود شنیدن و دیدن و پرده کنار زدن، تجسد یه سری اتفاقات اینا خودش طرف میکنه به جایی رسیده به جایی نرسیده، درکی رسیده است به جایی، به بالای به تعالی رسیده باشه، به خلاصه یک مقامی رسیده باشه، از وقتی به یک سقوطی رسیده تا اونجا چیزی به برای چه اتفاقی ما داریم با هم صحبت میکنیم. برای اینکه بگم تازه اون که الان شما گفتین وقتیه که من آمادگی سلوک ندارم، میام چیکار میکنم؟ میام اداشو در میارم، یعنی حرکت نکردم، نفس من همونه، من جلوی بقیه نمایش میدم. قصه سعدی هست، میگه یارو به پسرش میگن پیش سلطان، وقتی شام مهمان سلطان بودن، وقتی برمیگردن میگه پسرم یه سفره بنداز که یه چیزی بخوریم. میگه مگر الان کنار سلطان غذا نخوردی؟ گفت چیزی نخوردم که به کار آید. گفت پس نماز را قضا کن که چیزی نخوندی که به کار آید.
دقیقاً همین.
خب یعنی
چون نماز طولانی خونده بود. نماز طولانی خونده بود، قضا رو کم خورده بود.
این قصه است که طرف داره ریا میکنه، ریا هم تام اینجاست. اون یه ساعته، ما تو میگیم کسی ریاضت کشید، تازه ریاضت کشید، ریاضت چیکار میکنه؟ روح آدمو، ارادهمو قوی میکنه. مثل اینکه شما دمبل بزنی، وزنه بزنی، هارتل بزنی، خب جسمت قوی میشه. به اراده میخواد، هر کسی نمیتونه این کارو بکنه، یه اراده میخواد بری جسمتو قوی کنی و البته یه اراده میخواد که روحتو قوی کنی. ولی وقتی روحتو قوی کردی، هدفت همچنان خودتی و این خود از میان بر نخواسته، تو داری بت میسازی، داری کعبه دل رو بت سرا میکنی. ای اسیر و بنده نفس و هوا، کعبه دل را نمودی بت سرا. یک بوت از مال و منالت ساختی، وان دیگر از قرب و جاهت ساختی، آن یکی همینجوری دیگه هیچ چیزی بوت ساختی گوشت کعبه، درست؟ و اینو از هستی خلاصه حقیقی خودش تویی کردی که قرار بود تو به وسیله توان و تلاش و ریاضت نفستو مهار کنی که شاید عروس حقیقت خلاصه
خودشو نشون بده،
گرهی از گیسوان بکشاید. حالا نکتهش هم اینه که تازه اونجا بحث عرفان پیش میاد، عرفان اونجا انحراف داره، فلان ما روز واردش نشدیم.
ابتدای کار ببینید، ابتدای کار آقای دکتر نکته همینه که فرد باید تکلیف خودش رو با نفس خودش معلوم بکنه. این قناعت چیست؟ مولوی میگه این قناعت چیست جز گنج روان. تو مزن لاف ای غم و رنج روان. تو که اصلا تو غم و رنج روانی، دنبال گنج روان کجا هستی؟ یعنی همونی که جلسه پیشم عرض کردیم که مبدا میل شما چی بوده که شما اومدی تو این مسیر.
حالا راهزن ها چیکار میکنن؟ راهزن میاد از همینجا سوء استفاده میکنه. کسی که میخواد نفسشو بذاره زیر پا رو نمیشه گول زد. سخته. نمیگه نمیشه ها. خیلی سخته.
خیلی سخته. چون تکلیفش معلومه.
این آدم آدمی است که عملاً حب جا، حب نفس اینا که نداره که. تو نمیتونی خیلی ساعت سرگرمشون گولش بزنی. اونی که میشه گولش زد، میشه بهش آب نبات داد، میشه بهش چاقی نشون داد، بیا اینجا اینو ببینی، قدرت رو پیدا کن، کسی است که دنبال چی داره میره؟ دنبال پیدا کردن یک توانی، یک خودنمایی، یک منمی داره پیش میره. و شما چیکارش میکنی؟ میگه این منمه رو میخوای بیا پیش ما. اون کیه؟ کسی که منمشو نشون داده به شما. ببین من میام با یه کرامتی یک کسب قدرتی میکنم که به توی تازه در راه رسیده که دنبال همین قدرته ای چیکار کنم؟
خودنمایی
کنم. پس یه عده کوری نگر که اساکش
کوری
دگر شود.
خب این کوری نگر که اساکش کوره دگر شود پیچیده میکنه کار رو. آی دکتر، شنوندگان ما شاید الان دهشت کنن از این که خب اگه اینجوریه ما تو مسیر سلوک چیکار باید بکنیم؟ این هم آسیب وجود داره. به قول مولوی، عقل خود را از من افزون دیده ای، مر من کم عقل را چون دیده ای. یه کسی اون بالا وایستاده دعوت میکنه دیگران، خودش هم در این میانه فکر میکنه عقل افزون داره، در واقع از همه کم عقل تره، چون نفس پرسته. اینجا مسیر عرفان صحیح خودش رو باید نشان بده دیگه. مرشدان معنوی حقیقی و اصیل کسانی هستند که مردمان رو به خود دعوت نمی کنند، مردمان رو به خدا دعوت می کنند، مردمان رو به مسیری دعوت می کنند که اون مسیر، مسیر شناخت ورای اونهاست، نه مسیر شناخت خود اونها.
هر کسی رو دیدید که خودی دارد از او بپرهیزید. یعنی اولین چیز اینه که اولین نشانه است، خیلی مرئیه، یعنی آشکارترین نشانه گمراهان در مسیر سلوک اینه که خودشون دیده میشن، خودنمایی دارن، انا دارن، من میگم، من بهت گفتم، من این 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم.
دقیقا
این منه تا وقتی هست، یعنی شما خیلی دقت بشه اونجا دنبالش نگرد. بذاری سبتو میگم اون وقت قصه یه خود تونترش رو بگم. آقا معرفت، معرفتی که تو عرفان دنبالشیم و دنبالش میگردیم، که حالا هنوزم نگفتیم کدوم معرفته، گفتیم معرفت معرفت. خب این معرفت حقیقت، حالا این حقیقتا باز باید تحقیق میکردیم، میگفتیم حق، یعنی خداوند، معرفت خداوندی که موضوع عرفانه. خب ولی حالا وقتی ما هم شروع میکنیم دغدغه میکنیم چی درسته چی غلطه چی هست چی نیست، ممکن اینجا شروع بکنیم، چون هست اوست که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. هستی شناسی میخوای، یعنی خودشناسی، هستی شناسی خودشناسی، هست اوست.
دقیقاً
لیس فی الدار غیره
دیار.
این ما همه شیریم شیران علم، حمله ما از باد باشد دم بدم، حمله ما از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. ناپیدایی که ما نمیبینیم همون یک هست اتفاقا.
دقیقاً
حالا منظرم چی بود؟ می‌خواستم بگم این کسی که داره میره دنبال معرفت و معرفت حقیقت، اگر دنبال مسیر عرفان میره، یعنی از شاهراه داره به کدوم سمت میل میکنه؟
به سمت نادرستی.
بس نه نه عرفانه، چرا به سمت
نه نادرست؟ نه عرفان صحیح رو بخواد.
عرفان صحیح از شاهراه نمیره های دکتر، شاهراه راه دینه، سریع شفاف آسان با چراغ قوه اینه، ولی شرایط عمومی. شما اگه بخوای بیشتر بفهمی دورورش چه خبره، حقیقت چه شکلیه، احتمالاً دقیقاً تپه ماهورها میری، یعنی از کنار
خب جاده. اگر وارد جاده اصلی نشده باشی، فرض من آن است که ما وارد جاده اصلی شدیم، نقطه عزیمت من و شما فرق میکنه. اگر وارد جاده شده باشیم، اون وقت این مسیرهای انشعابی رو بر اساس اون جاده میسنجیم. اگر بر اساس اگر وارد مسیر اصلی نشده باشیم، تپه ماهورها میتونه ما رو گمراه کنه.
ببین چه شکلیه،
چون محک نداریم.
حالا مثال، مثالش رو، چون ما این مشکل اون تمثیله، خب ناگزیر از تمثیل هم هستیم. یعنی
اگر مثلا ما بعوضتن
ان الله لا یستحیی،
لا یستحیی ان یضرب
مثلا ما بعوضتن و ما فوقها. مثال زدن کار همه انبیا،
خدا حیا نمیکنه که مثالی بزنه که حتی در او پشه و چیزای دیگه هم باشه،
ولی مثال دیگه میخوام بگم. مثل الجنه التي وعد المتقون، مثال زبان انتقال و مفهوم انسانی، خیلی وقت استعاری، خیلی وقت مثالیه برای معرفت. ما مثال داریم میزنیم، بعضی وقتا این مثال ها مردم ما و شما رو ممکن دور بکنه از هدفمون، باید تحقیق کنیم. ببینید ما یه قطب نما بهمون میدن، خیلی وقتا دین به ما جهت میده، قطب نما میده، میگه این وری بری حوشه تو آسان، ببین
مسیر رو مشخص میکنه،
مسیر به راهش نشون میده این وریه. خب یه وقتی ما تو جاده میشونه، میگه ببین تو این جاده بشین، های پشت اینو برو میرسی. واقعا بسیاری از مردم، بسیاری از متدینین و متشرعین گذشته و امروز ما میشناسیم، حتما شما تو بزرگان، پدر بزرگان، مادر بزرگان، شما میدیدین این آدم خدا باش حرف میزنه، این آدم دعا میکنه دعاش مستجابه، این آدم برکت داره زندگیش، این آدم آرومه، هیچ ویژگی سلوکی خاصی رو از هیچ جا تبعیت نمیکنه. این مفاتیح الجنه رساله توضیح المسائل، نشسته آب میخوره شب چون مکروه هست. چرا؟ چون از رسول گفته است. خب این سلوکش یه سلوک
خالصانه است،
خالصانه است و عام. اما شما وقتی میگی من میخوام برم، میگی جهتو میدونم، ولی یه خورده من بیشتر بگو، یه خورده این جاده، خب من میخوام جاهای دیگه اش هم ببینم، فقط این مسیر یه خورده این وقتش، جهت همون جهتها، یعنی بعد اینجا تازه قصه شروع میشه. جهتو چجوری پیدا کنی وقتی راه داری میری کنارتر، وقتی داری تو بیشه تحقیق میکنی دیگه، تو خلاصه سبیل خاصی داری پیش میری، تو داری دیگه یک سبیل شخصی رو تجربه میکنی، اینجاست که دکه ها تازه میزنه بیرون و تو اینجا خضر رو باید پیدا کنی. تو این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، واقعا هم ظلمات است.
همین پیچیدگی خب رو که عرض میکنم،
حالا سوالم چیه دیگه؟ پاسخم به این قصه اینه، آقا سلوک رو میخوای شروع کنی، مطمئن باش از مسیرت، از مرادت، از پیرت، اول اونو باید قطعی، اونو باید قطعی بفهمی که حتما این آدم درسته. مثل پیامبر یافتنه، یعنی چطور ما وقتی بهم میگیم پیامبر رو میخوای پیدا کنی، تا میتونی دقت کن، تو میخوای بپذیریش، اون میشه عملا راهنمای تو. تو وقتی راهنما پیدا کنی، اول باید چیکار کنی؟ اونو مطمئن باشی راهو بلده. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، خلاصه تو صاحب خبر نشوی چجوری میتونی خلاصه خبر بیاری؟ بعد صاحب خبر شده باشه، بعد این پیدا کردن آدم خودش جزء کاره. پیدا کردن مراد پیش از حرکت جزء کاراست. حالا سوالم اینه، این اون فازه است که اتفاقا ما با توش خیلی جدی خلاصه تحذیر بدیم. اگه پیدا نکردی، اگه شک داری، حرکت نکن،
چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. یعنی بالاخره این آدمو بعد تبارش رو بشناسی، نسبش رو بشناسی، اساتیدش رو بشناسی. یه عده آدم میان الان از زیر بوته هم آمدن آقای دکتر، اصلا طرف آدم نگاه میکنه نه فضلی نه فضیلتی نه آشنایی نه آگاهی نه استادی نه مدرسی، دفعتا میگه آقا من معلم معنوی شما هستم و مردم رو مستقیم به خودش دعوت میکنه. خب این همون مسیری میشه که ما داریم تو جامعه الان میبینیم.
یه آقایی هست دوستان میشناسن، آقا الان از این خارج شده، عرفان فلان.
بله
نمیارم. عرفان فلان. خب من نزدیک با این بزرگوار و این دوستان اینا آشنا بودم و میشناسمش. این اصلا اینجوری داد، خدا من شما، این میشه اون حلقه ای که ما با هم ارتباط داریم و شما قدرت پیدا میکنی. سوال، واقعا قدرت پیدا میکردی؟ آیا دکتر بله
بله آره بخش
بله. اما سوال اولی، سوال
اما قدرت شیطانی کجا؟ قدرت الهی کجا؟
شاخص چی بود؟ شاخص چی بود؟ انا. او داره به خود دعوت میکنه یا به چیز دیگه؟ آیا تو معرفت میده یا نمیده؟
با راه و رسم سلوک عارفان در بنبست سلوک آشنا می شوید. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
تو به نام حق فریبی مر مرا، تا کنی رسوای شور و شر مرا. نام حقم بست نی آن رای تو، نام حق را دام کردی وای تو. ببینید مولوی 700 سال پیش آسیب شناسی کرد آقای دکتر،
از اول همین دغدغه بوده. دکه های هر جا چیز خوب باشه بدغلش بدلش هم میاد دیگه. آقای دکتر، سکه طلا وقتی میاد و رایج میشه بدلش میاد. شما اگه شک داشتی از دست یک کسی، این که دقیقه بدنده سکه تلاس داره از عدیسی میستاند یا سکه بدله، عقل میگه چگاه کنی؟
امتحان کن،
احتیاط کن،
احتیاط کن، امتحان کن.
اگه میتونی امتحان کنی، امتحان
از خبره بپرس.
خب من میگم اولا گامی که میخوای بذاریم و بدونیم که احتیاط، احتیاط، احتیاط. خب اصلا نباید تو این حوزه خلاصه خیلی چی بهش میگن نسنجیده و خلاصه قلندروار خلاصه پرید وسط میدان و نه، اینجوری نیست، چون خطرش زیاده. مثل که شما یهو نمیدونی عمق زیر آب چه، تو چه خبری، بپری تو آب، اونجا هزار یک اتفاق ممکنه برات رخ بده. پس قبلش باید بسنجی و این سنجش باید برای شما اطمینان آور باشه که قلبت چی بشه، آروم بشه. و گام یکش اینه که وقتی داری میبینی نفس رو در طرف نبینی. حالا سوال، طرف کسی که میخواد به شما آموزش بده باید صاحب این خلاصه توان آموزش یا توان راهبری باشه. شما اینو از کجا میتونی بفهمی؟ وقتی طرف داره به تو یه چیزی میگه تو نسبتش اطلاع نداری و نمیدون، داری میری توی دنیایی که تا حالا نبودی دیگه.
دقیقا.
خب من میخوام بگم قطعا چند تا قطب نما و دوربین باید همراه شما باشه، قطب نمایی از درون که شما رو چیکار بکنن. شما رو
عقل است،
حالا من بهش میگم فطرت و عقلی که فرق نمیکنه. اون که خدا داد به قول حدیث موسی کاظم که یه پیامبر از درون توه، این اون قطب نما است که حرف عقل ستیز به شما زد بذار کنار. و دوم شریعت، و دوم شریعت. اگه از شریعت خروج، از شریعت خروج دستور رسید و کار کرد، باید اونجا خلاصه خود مکانک، باید بشینی، باید همونجا وایسا، اصلا همون لحظه بشین. چرا؟ چون چیزی که خلاف شاهراه، چیزی که خلاف حجت خداونده، حجت بیینه خداونده، احتمال خطرناک بودنش خیلی زیاده. و اینو تو تجربه عرفا بارها و بارها و بارها هم دیده اند و هم شنیده ایم و حتی بعضا دیده ایم خطاهاشو. لذا اینم باز ملاحظه هستیم، ملاحظه که پس ما وقتی داریم میریم این دوتا عصا، این دوتا ابزار در کنارمون باید باشن، ولو پیدا کردیم کسی رو که درش خود ندیدیم ولی نمیدونیم حالا واقعا راهبر، خلاصه
عقل رو باید به کار بگیریم. اینجاست که فلسفه عرفان به کار میاد، نکته مهمی که باید انشالله بتونیم تو جلسه بعد بهش بپردازیم. دین راه گشا بود و تو گمگشته دینی، تردید کنی زاهد اگر اهل یقینی.
و عمر شیشه عطر است پس نمی ماند، پرنده تا به ابد در قفس نمی ماند. مگو که خاطرت از حرف من مکدر شد، که روی آینه جای نفس نمی ماند. طلای اصل و بدل آنچنان یکی شده اند، که عشق جز به هوای هوس نمی ماند. مرا چه دوست چه دشمن ز دست او برهان، که این طبیب به فریاد رس نمی ماند. من و تو در سفر عشق دیر فهمیدیم، قطار منتظر هیچ کس نمی ماند.
تا هفته آینده خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان گرامی، برنامه بنبست سلوک رو به اتفاق شنیدیم و اکنون گفتارش رو میشنویم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خوبانه رادیو سلام، وقتتون بخیر باشه. در اولین همایش اصناف هوشمندسازی و با استفاده از دانش‌بنیان، ما گفتگو می‌کنیم با جناب آقای نوده فراهانی که رئیس اتاق اصناف استان تهران هستن. ضمن عرض سلام، خواهش می‌کنیم که چند کلامی رو در این خصوص برای شنوندگان رادیو فرهنگ صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. و همطور که مستحضر هستید، امروز یک همایشی اینجا هست در رابطه با وضعیت تولید، توزیع و صادرات و ازم به حضور شما که حوزه دانش بنیان و هوشمندسازی حوزه تولید به خصوص که تعدادی از رؤسا و تعدادی از مسئولین حضور دارن. امیدوارم که این جلسات تکرار بشه و یکی از ارکان تکرار شدنش این هست که ما در هر صورت تو حوزه اصناف، تو حوزه تولید، تو حوزه ارزم بزرگ که صادرات و برنامه‌ریزی، باید از طریق دانش بنیان عمل بکنیم، یعنی علم و تجربه رو با هم توأم بکنیم تا بتوانیم بهره‌وری بیشتری داشته باشیم.
با توجه به اینکه شما در اتاق بازرگانی اصناف،
اتاق
اصناف بله هستید، چقدر این عملی شده و در گذشته به چه صورت بود که با تغییراتی
که به وجود میاد؟ خانم ارزیابی کنم، من خانم نجیبی نسبت به گذشته اصلا قابل مقایسه نیست، توجه میکنید؟ یعنی الان دیگه تقریبا میخوام بگم اصناف ما از اون حالت سنتی خارج شدن، یه اندکی موندن که اونها مجبورن در هر صورت خودشونو با علم روز وقف بدن و به روز بشن. و این واقعا یکی از سلوهای کار ما هست و اینجا چیزی که بسیار مهم هست آموزش و اطلاع رسانی و دادن آگاهی هست که بتوانند در هر صورت کارشون را با علم روز پیش ببرند و هم بهره‌وری کاری هم در هر صورت توی حوزه تولید، توزیع، خدمات همش فرق نمی‌کنه. اینا همه به همین زنجیره است که به هم دیگه وصلن. منتها سرلوحش باید تولید باشه و مابقیش بیاد تا انتها که بتوانیم در هر صورت از این طریق بتوانیم به این آقایون کمک بکنیم، نتیجه بهتری بگیریم.
الان چه عملی می‌خواد بشه؟ آیا شما در گذشته این مسئله رو پیاده می‌کردید توی نطاق؟
خب ببینید، ما الان داریم. شما حساب بکنید که مثال عرض بخوام بکنم، و ما یه نامه که میخواستیم بفرستیم برای یک اتحادیه، 6 تا نامه رسون داشتیم و و و چقدر کاغذ مصرف میکردیم. اینا دیگه همش جمع شده، اینا همش جمع شده، خدمات مردم بسیار هوشمند شده. شما دیگه الان فرض کنید توی همه کاراتون با یه تلفن کاراتون انجام میشه، یا نامه‌ای رو که میخواید بفرستید که لازم نیست شما برید با یک کد، با یک سیستم کاراتون انجام میگیرید. اینا واقعا کارهایی است که باید روش کار کرد، سرمایه گذاری کرد و توسعهش داد که دیگه مردم با خیال راحت این کار رو بگیرن.
درود بر شما، سپاسگزارم. خود نگهدار. گفتاریش
اینجا رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
دوستان و یاران همراه، رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و برنامه های بخش دوم امروز جمعه 15 روز از ماه مهر رو به ترتیب یک به یک تقدیم کردیم. تا دقیقه دیگر هم نوبت پخش آخرین برنامه این بخش فرا خواهد رسید. عوامل محترم برنامه های بخش دوم امروز رو معرفی میکنم. تهیه کننده فرامرز علی خانی، صدا بردار مهدی ملکزاده، ارتباطات جناب آقای رهگذر، هماهنگی ابوالقاسم مظاهری. بنده هم حامد عباسی گوینده این بخش. دوستان ارجمند، زمان خداحافظی فرا رسیده و هنگام پخش آخرین برنامه این بخش. برنامه آشتی کنان رو به مدت 1 ساعت بعد از عریض بنده میشنوید. بعد از این برنامه هم دوستانون با برنامه های بخش شبانگاهی با شما خواهند بود. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ای خدا، این چه زندگیه؟ خسته شدم از این زندگی. موسیقی
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میگم. آشتی کنان.